بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يك سلسلة بارهای سنگین هست که قرآن مجید از آنها در سوره اعراف تعبیر به اغلال کرده. یکی از اهداف مهم پیغمبر رو سوره اعراف این میدونه: و یزرعوا انهم اسرهم الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمد تا قله‌ها، زنجیرها رو از شما برداره. معنیش این نیست که وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد به دست و گردن و بدن مردم زنجیر بسته بود. به هیچی زنجیر نبسته بود. این زنجیر چون سنگینه، کنایه از حالات شیطانی، حالات حیوانی، حالات سبویی، حالات منفی و رذائل اخلاقی و ناپاکی‌های عملی، اینا اگه با انسان باشه، انسان نور نمیگیره، در تاریکی به سر میبره. کمن مثل و فز ظلمات، اونم نه یک دونه تاریکی، ظلمات، تاریکی های عقاید فاسد، تاریکی های اعمال فاسد، تاریکی های اخلاق فاسد. که یه عده‌ای رو پروردگار می‌فرماید لیس به خارج منها، نمیخوان از این تاریکی‌ها بیرون بیان. اما بعضی از عباد خدا وقتی باهاشون صحبت میشه حرفای پروردگار بهشون زده میشه، حرفای پیغمبر به گوششون رسانده میشه، حرفای ائمه، درک میکنن که در تاریکی هان در میان، هم عقایدشون خوب میشه، هم اخلاقشون، هم اعمالشون. خب اگر این بارهای سنگین برداشته نشه از وجود انسان، با حقایق الهیه ارتباط نمیتونه برقرار کنه، نمیشه. مخصوصا اگه بخواد یه آدم خالصی باشه برای خدا، که هر کاری میکنه برای خدا بکنه، نمیتونه، چون این حجاب ها، این مانع ها نمیذاره آدم حرکت بکنه به سوی خوبی ها که بالاترینش اخلاص. یعنی یه عیاری اخلاص که باعث قبول شدن اعماله. انسان میره وضو میگیره، بعدم میاد یه جایی مسجد، خونش رو به قبله میسته، حمد و سوره میخونه، رکوع میکنه، سجده میکنه، قنوت میگیره، تشهد میخونه، همش هم درست انجام میده. اما وقتی عیار اخلاص در این عبادت نباشه قبول نمیشه، علاوه بر این که عبادت باطل هم میشه. واقعا همه ما نیازمند به تلطیف باطن، نرم شدن باطن، تصفیه باطن و تزکیه باطنیم از هر چه که قرآن و روایات اهل بیت آلودگی دونستن. تصفیه که بشیم، چشممونم باز باشه، چشم دلمون، میبینیم راه برای لقاء و قرب و قبولی بازه، روشن. بعد آدم زحمت میکشه در هر عبادتی، در هر کاری این عیار خلوص رو که بهش میزنه عمل قبول میشه، پذیرفته میشه. دو تا جریان براتون بگم. خیلی پندآموزه. دوتا میدونید جنگ در رکاب پیغمبر و پیغمبران و ائمه طاهرین ویژگی داشته، ویژگیش هم بالا بوده. ما خیلی از عبادات رو تو کتابا میبینیم که هر کی این عبادت رو انجام بده انگار در رکاب پیغمبر با دشمن جنگیده. نمیگه در رکاب اولیای خدا، میگه در رکاب پیغمبر. معلوم میشه آدم کنار پیغمبر باشه و با دشمن بجنگه، این جنگ خاص ویژه است و از ثواب عظیمی برخورداره. توی جنگی به تعدادی با اسلحه دشمن شهید شدن، خبر اینا رو به پیغمبر می دادن. آقا فلان کس کشتش، فلان کس رو کشت. تا یه نفر رو به پیغمبر خبر دادن، گفتن آقا فلانی هم کشته شد. فرمود بله، اما نه در راه دین. نه در راه حق. گفتن که خب اومده بود با هممون جبهه، کشته شده در چه راهی کشته شده؟ فرمود کشته راه اولاغ شد. چون وقتی وارد میدان جنگ شد، دشمنو که تماشا میکرد، یکی از دشمنان یه اولاغ قیمتی داشت، دل این جوانو برد. گفت برم با صاحب اولاغ بجنگم، بکشمش، افسار اولاغشو بگیرم بیارم عقب ببرم برای خودم، که موفق نشد و صاحب اولاغ کشتش. حالا در رکاب پیغمبرم باشه، اخلاص وقتی نباشه در رکاب پیغمبرم هیچی گیر آدم نمیاد. اینا یه مسائل دقیقیه، کمترم بهش توجه میشه. یه مرد شجاع قوی بنیه‌ای بود در مدینه، وقتی خبر جنگ احد رو که هنوز در جریان بود آوردن مدینه که افرادی کشته شدن، شهید شدن، لشکر دین شکست خورد، که اونم علتش بی اخلاصی 35 نفر بود، یعنی 35 رو آلوده در این لشکر بودن، همونا باعث کشته شدن 70 نفر از مؤمنین واقعی از جمله حمزه و مصعب ابن عمیر شدن. مصعب ابن عمیر روز شهادت 28 سالش بود. پیغمبر اکرم وقتی میدیدش میگفت هزار رجلون نور الله قلبه لل ایمان. جوون 28 ساله کسیه که خود خدا قلبشو به نور ایمان برافروخته، روشن کرد. آخه یه وقت من زحمت میکشم میام قوم پیش یه عالم ربانی میگم آقا ایمان من ضعیفه، یادم بده که ایمان من چگونه تقویت بشه. اون عالم ربانی هم خیلی البته نیازی نیست، حداقل 5 تا آیه، 2-3 تا روایت از اصول کافی براش بخونه و هنرمندانه بهش انتقال بده مؤمن میشه. از اینجور آدم هم خیلی بوده، ضعیف بودن اومدن در ایمان قوی شدن. این خودش اومده قوم از شهر زحمت کشیده عالم ربانی رو پیدا کرده، آدرس گرفته، پرسیده، اون عالم هم پذیرفته او رو، محبت کرده و ایمانش رو تقویت کرده. اما پیغمبر درباره مصعب ابن عمر میگه هازار رجل نور الله قلبه لل ایمان. ایمان مصعب کار خود خداست، قدرتش، نورش. ایشون هم شهید شد. این مردی که در مدینه بود خیلی قوی بود و پولدار هم بود و مسلح هم بود و میدونست که یه چند تا قوم خیشاش تو جنگ هم. سری بلند شد، لباساشو پوشید و اسلحه برداشت، سوار اسب شد و اومد دفاع بکنه از قوم خیشاش که تقریبا حمله هم کرد و آخرای اوضاع بود. آتیش جنگ فرو نشست، یه تیر خیلی تیز دشمن به این مرد زد، اسمش قزمان بود، رفت تو رانش. اونجا نتونست تیر رو بکشه بیرون، سری برگشت مدینه. و جایی هم خورده بود که از درد آروم نداشت. لشگر اومدن مدینه، 3-4 تا از این متدینا گفتن که واقعا اومد جنگ شاهکار کرد و قدرت او خیلی به ما کمک داد، بریم عیادتش. اومدن خونش، تو بستر افتاده بود و تیرم تو رانش بود و شدیدن درد میکشید. گفتن خوش به حالت، تو بت‌پرست بودی، مشرک بودی، بلند شدی اومدی در میدان جنگ احد و به دین، به پیغمبر و به پروردگار خدمت کردی. عصبانی شد، گفت من برای خدا نیومدم، برای پیغمبر نیومدم، برای دین نیومدم، من اصلا دین رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم. تو احد زخمی شده با تو احد. به من گفتن قوم خیشان گیر افتادن، اومدم اونا رو نجات دادم. به قول معروف این چند تا عیادت کننده وارفتن. عجب بدبختی، تو که اومدی در جبه، اونم کنار پیغمبر، در معیت پیغمبر، چرا میگی من برای خدا نیومدم، من برای پیغمبر نیومدم، من برای دین نیومدم، من اینا رو قبول ندارم. اونا نشسته بودن که درد خیلی بهش فشار آورد، از کنار رخت خوابش خنجرش رو برداشت زد تو قلب خودش و رفت جهنم. من از غیر شیعه، غیر شیعه‌ای که ادعای اسلام داره خیلی شگفت زدم. خیلی غیر شیعه میگن، نوشتنم کل اصحاب پیغمبر، یعنی اونایی که با پیغمبر نشست و برخاست داشتن، اونایی که پیغمبر رو دیدن، اونایی که رفت و آمد داشتن، کل عادلن، کل اهل بهشتن. اصحاب پیغمبر میگن یه دونه جهنمی نده. من در این شرح صحیفه سجادیه که 15 جلد به دعایی که امام چهارم برای پیغمبر نظام دادن رسیدم. بعد این دعا، دعا درباره اصحاب، اونجا 40-50 صفحه از آیات سوره بقره، سوره احزاب، سوره توبه استفاده کردم و آیات رو هم آوردم که مصادیق این آیات مردمی بودن که هم نماز صبح می اومدن، هم نماز ظهر می اومدن، هم کنار پیغمبر می نشستن، هم کنار پیغمبر. اینا رو تو سوره نساء بعد آیات بقره و احزاب خدا میگه اینا فدرک الاسفل من النار، در پسترین جای جهنم اصحابم بود. اما اونا مگه این آیات رو قبول میکنن؟ اونا میگن کلشون عادل بودن، کلشون هم بهشتی بودن. هر کی هم درباره اونها نظر منفی بده کافره. یعنی الان ما که داریم رو منبر پیغمبر تو خانه خدا درباره منافقینی که از اصحاب پیغمبر بودن نظر میدیم کافریم، اما اون منافقین عادلن، اهل بهشتن. اینا دقایق دین ماست. بله، رکاب در رکاب پیغمبر جنگیدن امتیاز ویژه است، اما برای اونی که خلوص داره، نه دنبال اولاغ اومده باشه، نه مثل اون 35 نفر که اول بالای تپه دیدن مسلمونا پیروز شدن دارن غنیمت جمع میکنن، گفتن ما اگه نریم چیزی گیرمون نمیاد. پیغمبر فرموده بود در هر شرایطی این دره رو خالی نکنین، ولی سرازیر شدن، فقط 15 نفر موندن. خالد ابن ولید با 500 نفر از پشت سر ریخ این 15 تا رو تیکه تیکه کرد، بعدم ریخ تو میدان با بقیه کفار مکه 70 نفر رو کشتن. باعثش هم همون 35 تا دلاری شدن، چون معلوم بود برای غنیمت اومده بودن، نه برای خدا. اگه برای خدا اومده بودن که پیغمبر واجب کرده بود تکون نخورید، پس چرا ول کردن جاده رو ریختم پایین برای پول جمع کردن و سبب کشته شدن 70 نفر شدن. و معلومه که خالص نبود. ما نیاز به تصویه داریم، نیاز به سبک کردن خودمون داریم، نیاز به یزعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم. واقعا نیاز داریم تا درهای معارف و حقایق رو به روی ما باز کنن و از اخلاصی که به اولیا دادن به ما بچشونن. ما طلبه هم اگه با اخلاص درس بخونیم دیگه الفاظ تو لمعه و رسائل و مکاسب و کفایه نمیبینیم. اونی میبینیم که پیغمبر فرمود العلم و نورون. ولی برای منی که اخلاص ندارم، برای منی که یه هدف دیگه دارم، کفایه هیچ نوری نداره، رسائل مکاسب هیچ نوری نداره. اما اگر این موانع برطرف بشه، این سنگینی ها برداشته بشه، تلطیف بشن، علم لمعه و رسائل مکاسب و کفایه برای من میشه نور. نور. لذا گذشتگان ما هر کی میومد طلبه میشد میگفت اگه بخوای دین رو بفهمی، اگه بخوای درس ها رو بفهمی، اگه بخوای کتاب رو بفهمی، تقوا بار نداشته باش، سنگینی گناه نداشته باش، رذیلت اخلاقی نداشته باش. اگه میخوای بفهمی، اگه میخوای الفاظم بخونی که دانشمندان آلمان میگن مغز انسان گنجایش حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتاب داره. من میخوای الفاظ بخون، اما درسی رو بخونم که پیغمبر میفرماد العلم و نور. خب اخلاص یه نفر رو باز امشب مثل شبهای گذشته بگم که خیلی مهم. اینو دو نفر نقل کردم، یه ناقلش مرحوم آیت الله العظما استحباناتی در نجف بود که داستانی که او نقل کرد، داماد مرحوم نائینی در همدان برای من تعریف کرد. همدان منبر می رفتم، داماد ایشون از علمای رده اول همدان بود، شرح کافی داره در 16 جلد، تفسیر قرآن داره، خیلی آدم معنوی بود، خیلی خیلی معنوی بود. من منبر که می رفتم دیدنش، رفته بودم دیدنش، بیش از 1 ساعت طول کشید نشستنم. گفتم آقا اجازه می فرمین من از خدمتتون مرخص بشم؟ پیش از انقلاب یا یه مقدار بعد انقلاب؟ یه مقدار بعد. فرمودن نه، دوست ندارم بلند شیده. گفتم چش؟ گفتم علت داره که دوست ندارم بری، میخوام بیشینی تا مقداری که میتونی، علتش همینه. گفت برای این که این دیدار من و تو آخرین دیداره، بعد از این دیگه منو نمیبینه. که من بعد تموم شدن منبر همدان مشهد منبر داشتم، تو حرم بودم که نوش اومد به من گفت جنازه آقا رو آوردیم کنار قبر حضرت رضا دفن کنیم. نور داشت، گفت نرو بیشتر بشه، چه آخرین دیدار ما دوتاست. ایشون برام نقل کرد، ایشونم از امیرزاقای استحباناتی نقل کرد. نفر دومی که این جریان رو برای من نقل کرد مرحوم آیت الله حاج آقا رضای صدر بود که از مجتهدین به نام شیعه بود و انصافاً این 14-15 تا کتابی که نوشته زیبایی قلمشو تو حوزه قم، اصفهان، نجف، مشهد هیچ کی نداره، تا حالا که نداشت. خیلی قلم زیبا و قوی بود، خیلی یعنی هم من با ایشون ارتباطم زیاد بود، خیلی دوستش داشتم، کتاباش فوق العاده است، فوق العاده، مخصوصا کتاب پیشوای شهیدانش که قوغا کرده در تحلیل جریان عاشورا، خیلی کتاب بالایی مهم. این جریانو ایشونم برای من نقل کردن، یعنی ناقل دوتا شدن، مرحوم آمیرزاقای استحباناتی و مرحوم آیت الله حاج آقا رضای صدر. این دو نفر هم از قول آمیرزا حسن کرمانشاهی، فیلسوف و عارف درجه یک و صف اول حوزه تهران نقل کرده، اون دیگه شاهد جریان بوده و ارتباط با این جریان پیدا کرده. معلوم شد نقلی که براتون میخوام بکنم چقدر بوتون آرم است. تو یکی از بخشای شاهرود که نه داماد مرحوم ناینی نه آقا رضای صدر هیچ کدوم اسمشو نبردن، تو یکی از دهاتای شاهرود پر جمعیت یه عالم درس خونده بود، خیلی هم مردم بهش ارادت داشتن و محبت داشتن و نمازش هم را نبود و دین مردم رو تأمین کرده بود. مرد، کل ده و دهاتای اطراف اومدن تشییع جنازه‌شو بردن دفنش کردن. یه دونه پسر داشت، لباس باباها رو به این پسر جوان پوشوندن، اما درس نخونده بود، به امید این که چون شاهرودم حوزه قویی داشت قدیم، روزا بیاد شاهرود درس بخونه و برگرد، نیومد درس بخون. یه سال و نیمی جای باباه نماز میخوند و منبر میرفت، مردم دم روغن بهش میدادن، گوشت میدادن، سبزی میدادن، شاهرودم پرمیوست، میوه میدادن. یه شب پیش از نماز یه خود معطل کرد که جمعیت پر بشه، بلند شد کنار محراب تکیه داد، گفت مردم من اصلا سواد ندارم، خبرم به شما نداده بودم که سواد ندارم، درسم نرفتم بخونم، منبرایی هم که براتون میرفتم چون شما بیشترتون سواد ندارین و کتاب خون نیستین، منبرای باطلی بوده، پوک بوده. مثلا که براتون میگفتم وقتی میپرسیدین معلومی جواب درستی بهتون دادم. من از فردا دیگه نمیخوام بیام مسجد. اهل دهم عصبانی شدن و ریختن سرشو، تا جایی که میشد زدنش و با بدن خونالود و کوبیده از مسجد بیرونش کرده. شب بود دیگه، اول شبم بود، لباساشم در آوردم. ایشون هم همون شب، چون زن و بچه هنون نداشت، از شاهرود پیاده را میفته به تهران. خب دو سه روز طول میکشید از شاهرود تا تهران. غروب سوم که باید از یه سربالایی برای جاده تهران سرازیر می شد، تو همون هوای گرگومیش یه نفر اومد بهش سلام کرد، خیلی احوال پرسی گرمی کرد، خیلی هم بهش محبت کرد، بهش گفت رفتی تهران میری محله سید نصرالدین، اونجا یه حوزه علمیه است، بهترین مدرسش حاج میرزا حسن کرمانشاهیه، حاج میرزا حسن، به حاج میرزا حسن بگو منطق بهت درس بده. منطق بگو بهت بگه، یه حجره هم بهت بده، این تصویر سفید رو بذارش، یه حجره هم بهت بده. این آدم کتک خورده یه رانده شده، آب رو از دست داده، صبح اومد مدرسه. اگه طرفی پرسید حاج میرزا حسن کرمانشاهی کیه؟ گفتن استاد این مدرسه است. کدومان اونه؟ اومد سلام کرد، گاه آقا به من منطق درس بده. حالا منطق مالی کلاس اول حاج میرزا حسن، شوارق و اسوار صدر المتعلین و منظومه حاجی و کفایه درس میداد، استاد بالا بود. منطق مالی کلاس اول ما طلب هاست. ولی با همه وجود گفت چش، اصلا بهش نگفت آقا خب این کتاب برو پیش این طلبه بخون، به من چه؟ گفت بیار کتاب منطق و به اون طلبه. منطق خودش روز اول بهش درس داد، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم. همسر حاج میرزا حسن گفت درس اضافه کردی؟ گویه منطق میگم. شبا میبرد خونه مطالعه کنه، خانومش هم کتاب منطق ملا عبدالله رو برداشت و لای رخت خوابا گاتی کرد که پیداش نکن. خب کتاب از دستش رفت و نبود که مطالعه کنه. فردا اومد مدرسه، درس داد. این آقا بهش گفت حاج آقا چرا بی مطالعه امرو درس داد؟ العلم و نورونا اونو باید خوند. دهاتی کتک خورده یا آب رو رفته گفت چرا امرو بی مطالعه درس دادی؟ گفتش که کتابمو پیدا نکردم. گفت کتاب تو کمد رخت خوابالای فلان دوشک. غروب که میری خونه ورد و مطالعه کن فرضی بید. حاج میرزا حسن فردا اومد با کتاب. به این طلبه گفت کی تو رو به من راه نمایی کرد؟ گفت من نمیشناسمش، من عدعاتای شارود اومدم سر تپه ورودی به تهران، یا آقای منو دید گفت برو پیش حاج میرزا حسن سید نصرالدین بگو منطق بگه. همون آقام دیرو به من گفت زنش کتاب و لای فلان رخت خواب گذاشته، بهش بگو در رو. گفت این آقا رو بازم میبینی؟ گاره. یه رو در میون، دو رو در میون، بیرون مدرسه میبینمش، با هم غذا میخوریم، با هم خوش و بش میکنیم. گو اگه امرو فرد و دیدیش سلام منو برسون به گو آقا اجازه میدین من بیام یه 10 دقیقه شما رو ببینم. گو میگم انقدر این رفیق من اخلاقیه، انقدر فروتنه، انقدر خاکساره، چرا نه؟ 2 روز بعد اومد گو دیدی رفیقتو؟ گاره. گو بهش گفتی؟ گفت گفتم. خیلی با محبت گو با حاج میرزا حسن سلام برسون بگو شما مشغول درست باش، به دیدن من کاری نداشته باش. بهش گفت اگه دوباره دیدیش سلام برسون بگو نزدیک نمیام، تو سر 7-8 متری وایسا، منم وای میستم، فقط یه نگاه بهت بکن، کاری دیگه ندارم. گوچش اینم مشکلی نی، دور وایسا. من به رفیقم میگم بیاد وایس تو نگاش بکن. حاج میرزا حسن میگه وقتی رفت پیشم که اجازه بگیره من از دور یه بار ببینمش، تا الان که چند ساله دیگه پیداش نشد. اخلاص، مخلصین رو جایی دیگه میبرن، مخلصین تو مسجد نشستن، تو ملکوت سیر میکنن، مخلصین تو خونه نشستن، با دلیلم ثابت کردن، در اندازه گنجایش خودشون پشت پرده رو میبینن. مخلصین قوغا مردم، قوغا. حسین جان چه شخصیت ممتاز مخلصی رو فرستادی کوفه، و چون پیغام بهش ندادی برگرد وایساد، وقتی هم که مثل امشب کاملا احساس خطر کرد که بمونه کشته میشه، راه در رو روم بلد بود، بلد بود از کجا بره. اینی که میگن اومد یه چند تا کوچه و گم کرد و گیر افتاد، اینا همه یاوه است. مسلم از اولیاء الهیه. امام حسین بر اهل کوفه نوشت برادرم و مورد اعتمادم رو فرستادم. این کم نیست، میتونست در بره، نرفت. چون ابی عبدالله بهش نگفته بود اگه خطر پیش اومد بیا، اگه گفته بود میرفت، اما بعد میموند تا 1500 سال میلیون ها نفر برن کوفه ببینن گرد و غبار بنی امیه به باد رفت و این سرباز غریب با حرمش دنیا رو داره نور میده. باید میموند. امام حسین میدید تاریخ، بلد بود بهش بگه خطر پیش اومد برگرد. برمیگشت کربلا کشته میشد، قاطی 70 نفر دفن میشد. اما الان خودش سلطنت جدا داره. جدا داره. چه شبیه امشب. خدایا ما رو راه بده، ما هم گداییم. خدای ما هم دستمون خالیه. خدایا ائمه ما به ما فرمودن، این خیلی حرف سنگینیه، اگر روز عرفه بخشیده نشدین منتظر یه زمان دیگه باش. این زنده بمونه. اگر کورم خدا را شناسم، علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را میشناسم، دلم دیوانه عشق حسین است. غم و درد و بلا را میشناسم، زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم. گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارا میشناسم. مردم کنار دارالعمارت جمع شدن، مردم سنگ دل بی عاطفه تسویه نشده که دیروز باش بیعت کردن، اما امروز اومدن ببینن با مسلم چه میکنن. مردم دور دارالعماره با هم حرف میزنن، یه دی میگن ابن زیاد از کوفه بیرونش میکنه، یه دی میگن برش میگردونن به مدینه، یه دی میگن کت بسته میبرن شام تحویل یزید میدن. در حال حرف زدن بودن که بدن بی سر مسلم از بالای دارالعماره به زمین افتاد. مسلم ای عزیز پروردگار، همون روزی که از بالای دارالعماره انداختنت زمین، اجازه گرفتن از دشمن بدن تو بردن کنار مسجد دفن کردن، اما مسلم حدود 30 روز دیگه بدن امامت ابی عبدالله قطع روی خاک گرم کربلا همون روز عاشورا زین العابدین میخواست دفنش کنه نذاشتن. تمام اهل بیتو از کربلا بردن، بدن قطع میان گودال 2 روز و 3 شب افتاده بود. مسلم روز روشن چهره های قابل قبول تو رو دفع کردن، اما ابی عبدالله رو بیابون نشینا اومدن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله شیرینی اخلاص رو به ما بچشان، نور علم رو بر ما بتابان، شوق عبادت رو در ما زیاد کن، نفرت از گناه رو در ما شدید کن. به حق امیرالمؤمنین مشکلات این مردم رو با دست لطف خودت حل کن. خدایا مردم خیلی پناهی ندارن که به دردشون برسن، گره اکارشون وا کنن. خدایا امام زمان رو برای حل مشکلات این مردم دعاگوی این مردم قرار بده. این گرانی لعنتی ابلیسی تحمیلی رو از گرده این مردم بردار. امشب همه گذشتگانو ما که نمیتونیم سوا کنیم، کل مردارم که نمیشناسیم، همه گذشتگان رو از زمان آدم تا امشب، اونایی که باید در معرض آمرزشت قرار بگیرن همشونو بیامرز. آیا ثوابی از این مجلس به روح پاک الهی نورانی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی هدیه بفرمایید. خدایا من میترسم این دعا رو داشته باشم، اما به خاطر شما دعا میکنم. خودم که مطلقاً رو منبر راست میگم، یقین به لیاقت خودم ندارم، اما خدایا لیاقت این مردم رو در حدی قرار بده که به همین زودی امام زمان رو زیارت کنم.